در شاهنامه محسوب میشه. میدونید که شاهنامه سه دوره داره: دوره اساطیری، دوره به اصطلاح پهلوانی و دوره تاریخی. دوره تاریخی از ابتدایی از دوره بهمن اسفندیار وضع میشه و اونجا دستور میده بهمن اسفندیار چون اقوام مختلف به دربار اون راه پیدا میکنن، برای اینکه اقوام مختلف بتونن با یک زبان معیار با هم ارتباط برقرار بکنن، زبان فارسی ترویج میشه، الفباش نوشته میشه، کارهاش میشه و این زبان به صورت زبان رسمی. و به همین جهت یکی از وجوه تعریف زبان دری هم همین هست. پس بنابراین از اون دوره ما میبینیم این زبان حلقه وصل و ربط بوده. و باز بخوایم ملموستر بگیم و تعریف دولت رو به سبک و سیاق ادبیات سیاسی جهان در نظر بگیریم، ببینید از 500 سال پیش، یعنی از ابتدای دوره صفویه که دولت و ملت یک پارچه به اصطلاح درست شد، با مرزهای جغرافیایی مشخص، با پول واحد، با لباس متحدالشکل، با قشون متحدالشکل و داشتن پایتخت سیاسی، اینها رو همه در نظر بگیریم، خواهیم دید که در این دوره هم زبان فارسی زبان ملی و رسمی ایران بوده. از اون گذشته، وقتی در قانون اساسی ما در اصل 15 این قانون تصریح میبینیم که زبان رسمی و مشترک همه مردم ایران زبان فارسیه و اسناد و مکاتبات رسمی باید به این زبان باشه، این یعنی زبان فارسی زبان رسمی و زبان ملی مردم ایرانه. در برنامه قبل از حافظ گفتیم و اشاره هایی که حافظ به زبان فارسی کرده بود و حالا میخواییم بریم سراغ سعدی شیرین سخن. در غزلی از غزلیات سعدی میخونیم: چو آب میرود این پارسی به قوت طبع، نه مرکبیست که از وی سبق برد تازی. میدونیم که سعدی با اینکه ادبیات عرب و زبان عربی رو خیلی خوب میدونسته، در سرزمین‌های عربی مسافرت کرده، سفرها کرده و آثارش هم گواه بر اینه که اون به زبان تازی یا زبان عربی تسلط داشته، ولی در اینجا زبان فارسی رو چون آب روانی میدونه و به صراحت میگه که زبان تازی با همه ارزش‌های ادبی که داره نمیتونه گوی سبقت رو از زبان فارسی برباید. در بوستان سعدی و در آغاز باب اول که در عدل و تدبیر و رایه، نکته قابل توجهی داره، اونجا که نصیحت میکنه که ز بیگانه پرهیز کردن نکوست، که دشمن توان بود در زی دوست. غریبی که پر فتنه باشد سرش، میازار و بیرون کن از کشورش. تو گر خشم بر وی نگیری رواست، که خود خوی بد دشمنش در قفاست. وگر پارسی باشدش زاد و بوم، به صنعاش نفرست و سقلاب و روم. اینجا پارسی رو معادل کشور ایران سعدی میدونه. این یک پاسخ به یک ابهام هم میده، چون بعضی میگن پارسی یعنی زبان مردم پارس. اینجا سعدی وقتی میبینیم میگه اگر پارسیش زاد و بوم باشه، یعنی اهل ایران باشه، اون رو به سقلاب و روم نفرست، در مقابل کشورهای دیگه قرار میده. پس پارسی اینجا منظور مردم فارس زبان نیست، بلکه منظور مردمیه که در ایران ساکن هستن، حالا زبانشون هم زبان فارسیه. پس در این بیت اینجا این یک نکته را هم میشه در نظر داشت که سعدی به این ابهام هم پاسخ داده. و باز در بوستان سعدی در باب هفتم، در پایان حکایت درویش صاحب نظری که با بقراط حکیم روبرو میشه، اونجا میگه که در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال. مراکین سخنهاست مجلس فروز، چو آتش در او روشنایی و سوز. نرنجم ز خصمان اگر بر تپند، کزین آتش پارسی در تبند. اینجا سعدی خردگیری مخالفین خودش رو، نوعی حسادت اونها میدونه که از حسادت دچار تب شدن و از زبان فارسی و شیرین سخنی او رشک بردن. میگه نرنجم ز خصمان اگر برتپند، که از این آتش پارسی در تبن. آتش پارسی رو منظورش زبان فارسیه. و باز در گلستان سعدی در باب سوم حکایتی که مربوط به داستان بازرگان تمایه که اجناس رو از کجا به کجا میبره و اینا، اونجایی که میگه که گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین، که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند. اینجا هم وقتی میگه پارسی، باز منظورش کشور ایرانه و این رو باید بدونیم که بعضیا متاسفانه میگن پارسی منظور فارسه. نه خیر، وقتی گفته میشه پارسی یعنی کشور ایران، و وقتی میگه زبان فارسی یا زبان پارسی منظور زبان همه مردم ایران بوده، یعنی زبانی که همه مردم روی اون وفاق داشتند. و در باب پنجم گلستان که در عشق و جوانیه، در حکایتی اونجایی که میگه که در زمان سلطان محمد خوارزمشاه که از سلاطین ترک تبار بوده، در کاشغر با طلبه جوانی روبرو میشه سعدی. بعد میگه که این طلبه داشت نحو میخوند و میگه که بخندید و از مولدم پرسید. گفتم خاک شیراز. گفت از سخنان سعدی چه داری؟ و سعدی اونجا چون دو بیت شعر عربی میخونه که از اشعار سعدی رو برای اون جوان بخونه، اون جوان به تعبیر سعدی اندیشه‌ای میکنه. بعد میگه که غالب اشعار او، یعنی اشعار سعدی، در این زمین به زبان پارسی است، اگر بگویی به فهم نزدیکتر است. یعنی ما زبان فارسی رو بیشتر از زبان عربی میفهمیم. و این شاهد مثال رو میاره که کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به قدر عقولشون صحبت بکن. بعد سعدی میگه که تب تو را تا هوس نحو کرد، صورت صبر از دل ما محو کرد. ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو با امر و زید. امر و زید همون نشانه اون درس‌های طلبگیه که میخونه. پس بنابراین بر اساس این قول سعدی، زبان و شعر فارسی سعدی تا کاشغر که در شمال شرق ایران بوده و منطقه ترکی زبان بوده، میره اونجا و وقتی سعدی از اشعار خودش به زبان عربی میگه، اون جوان طلبه میگه که اشعار سعدی اینجا به زبان فارسی مردم میدونن و مردم خوششون از اشعار فارسی سعدی میاد. و بالاخره در گلستان در باب ششم حکایتیه که اونجا هست که سعدی میگه در جامع دمشق با جماعتی بحث میکردم که جوانی از در آمد و گفت که کسی در میان شما هست که زبان فارسی بداند؟ بعد همه سعدی رو نشون میدن، میگن ایشون بلده. بعد اون چی میگه اون شخصی که از در وارد شد؟ میگه که پیری 150 ساله در حالت مرگ است و به زبان فارسی چیزی میگوید که ما نمیدانیم. و چون سعدی بر بالین اون پیر میره، میبینه که این دو بیت شعر رو داره میخونه. ببینید در کجا؟ در مسجد جامع دمشق. میبینه این پیر این دو شعر فارسی رو میخونه. دمی چند گفتم برارم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس، دریغا که بر خان الوان عمر دمی خورده بودیم و گفتند بس. و اینجا باز سعدی نشون میده که دایره نفوذ زبان فارسی تا اقصا نقاط کشورهای عرب زبان و در دمشق چقدر بوده و ارزش‌های این زبان رو با این حکایت که حکایتی ظریف و اندیشمندانه است بیان میکنه. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
فارسی گویانی دیگر به پایان خود رسیده، اما شوق ما برای گفتگو و همنشینی با شما را پایانی نیست. باز هم شما را به آفریدگار روشنایی و آفتاب می سپاریم. مراقب دلمان باشید که دل ماست پارسی.
چیزی باز پارسی با اون یه سپیر ساعت 3 بعد از ظهر و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
خیلی دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون سیاسی رئیس بازدیدکنندگان حکومت طالبان تعیین شد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به صفت وزیر مهاجرین و بازدیدکنندگان حکومت طالبان توظیف کردید. حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی قبلی ریاست الوزرا به حیث وزیر امور مهاجرین و بازدیدکنندگان تعیین شده است. مولوی عبدالکبیر که مسئولیت معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان را تا اکنون به دوش داشت و صفت وزیر مهاجرین و بازدیدکنندگان بر اساس فرمان مولوی عبدالکبیر به جای خلیل الرحمن قانی وزیر مهاجرین و بازدیدکنندگان که در اثر حمله دهشت افغانانه در صحن وزارت جان خود را از دست داد تعیین گردیده است. پیش از این گمانها بر آن بود که به این سمت ممکن پسر خواهد. به هر حال در پیروزی طالبان خانواده اقانی نقش برازنده و تعیین کننده ایفا نموده و در هر دو جنگ با ارتش سرخ و سیاه مبارزات ماندگار این خانواده از خود به جا ماندند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
یک مرکز تصفیه تل با سرمایه گذاری یک بازرگان در ولایت بلخ افتتاح شد. گزارشی دارم از همکارم خیبر ابراهیمی.
یک مرکز تصفیه تل که ظرفیت تصفیه حدود 600 تن تل در یک شبانه روز را دارد با سرمایه گذاری یک بازرگان در ولایت بلخ افتتاح و به فعالیت آغاز کرد. این بازرگان میگوید این مرکز با سرمایه گذاری 50 میلیون دلار در مساحت 25 ریب زمین برای مدت 7 ماه ساخته شده که با ایجاد آن برای بیش از 1000 تن به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت کار فراهم شده است.
این شرکت در مساحت 50,000 متر مربع زمین به هزینه ابتدایی 15 میلیون دلار آمریکایی و هزینه اختصاصی 50 میلیون دلار آمریکایی در مدت 7 ماه ساخت گردید که امروز الحمدلله شاهد افتتاح آن هستیم.
با این حال مسئولان حکومتی گشایش مراکز اینچنینی را در راستای ترقی، توسعه، رشد اقتصادی کشور و گسترش فرصت‌های کاری برای جوانان مؤثر بیان کرده و از تلاش‌ها جهت حمایت و پشتیبانی از بازرگانان مینان می‌دهند.
الحمدلله بیدرنیم که اله ایچ چادر خواست و نکی نه حکومت نباید چیز مصر هم کاری وکر صرف بدابا و اینی چیز مر خود بیسی شتاق سبکی دار آکر نور طول افغانستان که نولس نه حکومت تا دیسه ده حکومت دیسه هم کاری گفته داده شکر زیدی و دیده شرم ده وجی و سترامپ ده خبر وکر چه مر دیسه هم کاری کرده.
اسلامی امارت خپل طول فوکس په اقتصادی پروژو اشولای لله الحمد من گوتاسی شاهدانیو دی قوشتی پی، سالنگ، واخان، تاپی همداسی نور وڑی و لوی پروژو ترسنگ روزانا دی لسها و فابریکی به هر ولایت که افتتاح کیگی.
د تیلو د نفتو په سکتور کې پانګونه سرمایه گذاری دا نه چې یوازې اقتصادي بنسټ پیاوړی کوي بلکې د خلکو د ژوند کیفیت لوړولو کې مرسته کوي. د تیلو سکتور اقتصادي پرمختګ د کارمندنې فرصتونه رامنځته کوي.
این مرکز تصفیه‌ای در حال ایجاد شده که پیش از این نیز 9 مرکز تصفیه‌ای تیل دیگر در ولایت فعالیت داشته و دست کم 2 فابریکه در حال ساخت و ساز است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید لبنان تاکید کرد وحدت و تقویت پایداری موجب شکست تماورزی دشمن صهیونیستی علیه لبنان می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی به جوزف اون انتخاب وی با رأی اکثریت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این انتخاب که نتیجه توافق اکثریت احزاب و گروه های سیاسی لبنان بود، موجبات ثبات سیاسی، رشد و پیشرفت روزافزون اقتصادی و آرامش و آسایش مردم عزیز لبنان را به همراه داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود بدون تردید تقویت پایداری و وحدت، تمام‌ورزی های دشمن صهیونیستی علیه سرزمین لبنان را با شکست مواجه خواهد کرد. جنرال جوزف اون دیروز با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که یک فرمانده ارتش رئیس جمهور لبنان می شود. رئیس جمهور جدید لبنان بر ضرورت تغییر عملکرد سیاسی این کشور و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تأکید کرد. جوزف اون رئیس جمهور منتخب لبنان با حضور در پارلمان این کشور گفت: عهد می‌بندم که لبنان بر روی ارتش خود برای مبارزه با تروریسم و تجاوزات اسرائیل علیه این کشور سرمایه گذاری کند. رئیس جمهور جدید لبنان بر ضرورت بررسی سیاست دفاعی کامل برای مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تأکید کرد و گفت: هرگز و حاکمیت و استقلال لبنان بی توجه نخواهیم بود و منابع تخریب شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان و سراسر این کشور را بازسازی می‌کنیم. فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تست و رونمایی سامانه دفاع ضد بالستیک بومی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: به طور قطع این سامانه معادلات بسیار زیادی در حوزه نظامی و اذهان کشورهای متخاصم به وجود خواهد آورد. سردار داوود شیخیان پنجشنبه شب در گفتگوی خبری گفت: کشف راداری هواپیمای جنگنده F-35 و جنگنده F-22 که در طیف جنگنده‌های پنهانکار هستند مشکل است، اما با ظرفیت‌های بومی و تجهیزاتی که در حوزه پدافند هوایی ایران توسعه پیدا کرده است برای آنها برنامه داریم. سردار شیخیان درباره عملکرد موفق سامانه موشکی نهم دی افسود: عملکرد موفق این سامانه در کنار سامانه‌های دسپول و سوم خرداد در مانور مشترک اقتدار پدافند هوایی کشور نشان داد. ادعای نابودی پدافند ایران از سوی صهیونیست ها کذب است. فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان این که پس از عملیات وعده صادق 2 رژیم صهیونیستی مدعی شد که توان پدافند هوایی جمهوری اسلامی را نابود کرده، اما اکنون شاهد یک مانور بسیار گسترده در بخش نیروهای عمل کننده سپاه و اردو هستیم، گفت: ظرفیت بومی ما باعث شده که بخش زیادی از تجهیزات خط تولید را با سرعت آماده و تقویت ویژه‌ای را هم در حوزه پدافند هوایی داشته باشیم و با ظرفیتی به مراتب بیش از عملیات وعده صادق 2 تجهیزات پدافندی را در مدار عملیاتی قرار دهیم. سردار داوود شیخیان افسود: رزمایش پدافند هوایی در قالب حریم ولایت و به صورت مشترک بین یگان‌های سپاه و ارتش در یک برنامه پیوسته اجرا می‌شود و در این مانور مطابق سناریوهای ابلاغ شده یگان‌های توسعه یافته از سپاه و ارتش در قاب مشترک تحت پدافندهایی اقدام کردند. فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه در پایان اظهار داشت: این مانور اردو به عنوان نیروی شبیه‌ساز دشمن کار خود را انجام داد و سپاه به عنوان پدافند هوایی بود. رئیس کمیسیون اروپا در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور مصر بار دیگر خواستار پایان جنگ و آتش‌بس در غزه شد. آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت: اتحادیه اروپا نگرانی‌های مشابهی در مورد وضعیت انسانی در غزه ناشی از ادامه حملات اردوی اسرائیل دارد و خواستار آتش‌بس فوری و آزادی بی‌قید و شرط همه اسرا است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای جنگ غزه از 7 اکتبر 2023 و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون به 45,936 نفر رسیده است. در همین حال، عضو دفتر سیاسی حماس گفت صدر اعظم رژیم صهیونیستی مانع اصلی دستیابی به توافق مبادله اسیران است. موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در طول ماه‌های گذشته مانع دستیابی به توافق مبادله اسیران صهیونیست نزد حماس با اسیران فلسطینی شده است. ابو مرزوق افسود به دلیل موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و تعیین 20 جنوری برای تکمیل توافق و پایان دادن به جنگ و حضور همه طرف‌ها در مذاکرات، اگرچه هیئت اسرائیلی با اختیارات محدود در مذاکرات حاضر شده است، اما امید زیادی برای دستیابی به توافق وجود دارد. مقام حماس تصریح کرد بیشتر صهیونیست‌ها به ویژه خانواده‌های اسیران اسرائیلی برای تکمیل توافق و پایان دادن به جنگ نتانیاهو را تحت فشار قرار دادند. این عضو دفتر سیاسی حماس تداوم مقاومت و اثربخشی آن، استواری و فداکاری مردم فلسطین و مثبت اندیشی هیئت مذاکره کننده فلسطینی و همراهی آن با هر چیزی که منجر به توقف جنگ می شود را از دیگر دلایل امکان زیاد دستیابی به توافق عنوان کرد. با گذشت 15 ماه از عملیات طوفان الاقصی و اسارت شماری از صهیونیست‌ها سوی مقاومت فلسطین در باریکه غزه، رژیم اسرائیل با وجود تجاوز گسترده به این منطقه نه فقط نتوانست اسیران اسرائیلی را آزاد کند، بلکه شمار زیادی از آنها در حملات هوایی و توپخانه این رژیم به مناطق مختلف باریکه غزه کشته شدند. مخربترین آتش سوزی گسترده در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا پس از گذشت 3 روز همچنان ادامه دارد و تاکنون ده ها میلیارد دلار به ساکنان این شهر خسارت مالی و جانی وارد کرده است. شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا 3 روز پیش در میانه سرما و همزمان با آغاز فصل زمستان در آتشی مهار نشدنی می‌سوزد و تاکنون بیش از 100 هزار نفر را از خانه‌های خود فراری داده و 57 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته است. بخش زیادی از این منطقه با خشکسالی شدید روبروست و گیاهان خشک عامل شکل‌گیری آتش‌سوزی و پیشروی سریع آن هستند. از سوی دیگر، وزش تند بادهای سانتا آنا در مناطق کمفشار در کالیفرنیای جنوبی که سرعت آنها می‌تواند به 160 کیلومتر بر ساعت برسد، باعث ایجاد خسارات سنگین شده است. آنتونی مارون، رئیس آتش نشانی شهر لس آنجلس، در کنفرانس خبری پنجشنبه ضمن اعلام تخریب یا آسیب دیدن 4000 تا 5000 ساختمان گفت آتش در 13690 هکتار شعله‌ور شده و همچنان در حال گسترش است. آتش نشانی لس آنجلس آتش سوزی پالیسیدز را از مخربترین بلایای جهان و مخربترین در تاریخ لس آنجلس عنوان کرد. مقامات محلی در لس آنجلس تاکنون مرگ 7 نفر از شهروندان را تایید کردند. در این میان موارد بسیاری از غارت خانه‌ها و اموال رها شده در لس آنجلس گزارش شده است و پلیس دست کم 20 نفر را به دلیل غارت بازداشت کرده است. آتش سوزی ها با وزش بادهای شدید گسترش می‌یابند و آتش نشانی لس آنجلس اعلام کرده است نیرو و تجهیزات کافی برای مهار آتش در اختیار ندارند. وزیران دفاع آلمان و کانادا سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره گرینلند و کانادا را نگران کننده دانستند. وزیر دفاع آلمان درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر خرید گرینلند از دنمارک گفت این اظهارات و شنیدن آن از تلویزیون شگفت انگیز است. نمیدانم هدف ترامپ از انجام این کار چیست. امیدوارم که سخنان ترامپ بر سیاست آمریکا پس از 20 جنوری تأثیری نگذارد. بیل بلیر وزیر دفاع کانادا هم اظهارات ترامپ را مبنی بر این که کانادا باید 51 ایالت آمریکا باشد بسیار نگران کننده توصیف کرد. ترامپ روز دوشنبه در رسانه اجتماعی خود موسوم به سرویس سوشال نوشت بسیاری در کانادا دوست دارند به 51 ایالت آمریکا تبدیل شوند. ترامپ مدعی شد اگر کانادا با آمریکا ادغام شود خبری از تعرفه نخواهد بود. مالیات ها پایین خواهد آمد و آنها کاملا از تهدید کشتی های روسیه و چین کانها را محاصره کرده اند رهایی خواهند یافت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال ثروت هم نوشت دوباره گرینلند به اوج خود باز خواهد گشت. گرینلند یک مکان باور نکردنی است و اگر بخشی از کشور آمریکا شود مردم سود زیادی خواهند برد. دونالد ترامپ که در 20 جنوری 2025 کار خود را آغاز می‌کند نشان داده که در صدد اعمال سیاست‌های اشغالگری بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات بین‌المللی است. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های نیمروزی از شما دعوت می‌کنیم مجله ورزشی را شنونده باشین.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شنوندگان عزیز با شماره 2093-794-7174 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3826 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. خبرهایی از افغانستان. لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که امسال در ولایت هرات برگزار شد در تاریخ 18 جدی با قهرمانی تیم ابو مسلم فراح به پایان رسید. در این رابطه عزیزان شنونده همکارم آقای فیض احمد محمدی گزارشی دارند که تقدیم و حضورتان می شود.
مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز با برگزاری آخرین رقابت فوتبالی بین تیم‌های اتک انرژی هرات و استقلال کابل با برتری 6-0 به نفع تیم اتک انرژی به پایان رسید. در نتیجه این مسابقات که بیشتر از 2 ماه به میزبانی فدراسیون فوتبال ولایت هرات برگزار شد، تیم ابو مسلم ولایت فرا با تفاضل گل قهرمان فصل 4 لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان شد و در این رقابت‌ها تیم اتک انرژی عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. بدین ترتیب فصل 4 ACL با قهرمانی ابو مسلم فرا، نایب قهرمانی اتک انرژی و تیم 3 سرخپوشان خافی هرات به پایان رسید. تیم‌های خودیم ولایت سرپل و عدالت ولایت فرا نیز سقوط کردند. این دور از مسابقات با فراز و فرودهای زیادی به همراه بوده است. لیگ 4 که به میزبانی هرات برگزار شد، توانست است با جذابیت‌های خاص و حضور پرشور تماشاگران به یکی از بهترین و شگفتی‌آفرین دوره‌های لیگ فوتبال افغانستان تبدیل شود. الیاس نیازی کارشناس فوتبال در هرات در گفتگو با رادیو دری درباره برگزاری 4 دوره لیگ قهرمانان افغانستان در هرات گفت این دوره از دیگ به میزبانی هرات برگزار شد و بهترین لیگ ها در تاریخ فوتبال افغانستان بود. حضور تیم های مختلف از سراسر کشور و همچنین تماشاگران پرشور و علاقمند به فوتبال باعث شد که این رقابت ها به یکی از جذابترین و هیجان انگیزترین رویدادهای ورزشی در افغانستان تبدیل شود. نیازی افزود که در این لیگ شگفتی های زیادی رخ داد و بسیاری از تیم ها موفق شدند نتایج غیر منتظره ای کسب کنند که به جذابیت مسابقات افزود است. نیازی تصدیق کرد تیم‌هایی که پیش از این شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، توانستند رقابت‌های خوبی را به نمایش بگذارند و حتی برخی از آنها شگفتی‌ساز شدند و این موضوع نشان‌دهنده افزایش کیفیت فوتبال افغانستان است.
همه چیز بسیار جذاب هست، همه چیز بسیار دیدنی پیش رفته و واقعا فصل 4 یکی از شگفتی ترین فصول فوتبال باشگاهی افغانستان و لیگ جوان فوتبال افغانستان بوده و واقعا لذت بخش بوده برای تماشاگران دو باشگاه، برای علاقمندان همه باشگاهی حاضر که از ثانیه به ثانیه اتفاقات این بازی ها و روزهای این بازی ها لذت بردند.
یکی از ویژگی های برجسته رقابت های این دوره حضور پرشور تماشاگران در استادیوم بود. در این دوره ورزشگاه هرات شاهد حضور هواداران مشتاق فوتبال بود که با شور و هیجان فراوان از تیم‌های خود حمایت کردند و این حضور گسترده باعث شد که رقابت‌ها از لحاظ جذابیت و هیجان به سطح بالاتری برسد. هرات به عنوان یک از مهمترین مراکز فوتبال در افغانستان شاهد حمایت‌های گسترده مردم از این ورزش بوده است. مردم هرات به طور ویژه در این دوره از لیگ از تیم‌های محلی و ملی خود حمایت کردند و این حمایت‌ها باعث شد که رقابت‌ها از لحاظ هیجان و کیفیت به سطح بالایی برسد. الیاس نیازی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل موفقیت این لیگ حضور مشتاقان فوتبال در استادیوم ورزشی هرات بود، اظهار داشت تماشاگران با حمایت‌های خود از تیم‌ها باعث شدند که مسابقات بیش از پیش هیجان انگیزتر و تماشایی شود و این حمایت‌ها نه تنها به تقویت روحیه بازیکنان کمک کرد، بلکه نشان دهنده علاقه عمیق مردم هرات به فوتبال را نشان داد.
بدون شک و قطع به یقین قهرمانان واقعی فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مردم عزیز به ما بودند و تماشاگران و علاقه‌مندان همه باشگاه‌های حاضر بودند که از روز نخست تا روز آخر و تا آخرین ساعات و آخرین لحظات روز آخر فوتبال لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امرایی کردند، حمایت کردند و شور و اشتیاق و هیجان به هر مکان آوردند.
نیازی اظهار داشت برگزاری این لیگ‌ها باعث شده که توجه به فوتبال افغانستان در سطح بین‌المللی بیشتر شود و این رقابت‌ها نه تنها به افزایش کیفیت بازی‌ها کمک کرده، بلکه باعث شده که استعدادهای فوتبالی در داخل کشور شناسایی شوند و دیگر نیازی به مهاجرت بازیکنان برای پیوستن به تیم‌های خارجی نباشد. رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان که امروز به پایان رسید، در نهایت میتوان گفت که این لیگ گامی مهم در جهت توسعه فوتبال افغانستان و تقویت روابط اجتماعی و فرهنگی مردم از طریق ورزش بوده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
یازدهمین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی وشوی افغانستان از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 330 ورزشکار از 29 ولایت برای مدت 5 روز در جمنازیوم 2500 نفری این ریاست برگزار گردید. در این پیکارها ورزشکاران در کاتگوری‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سبک‌های فرم و ساندا با همدیگر رقابت کردند که در پایان این مسابقات از میان ورزشکاران اشتراک کننده 120 تن آنها برای تیم ملی وشوی افغانستان گزینش شدند. مسابقات جوجیتسو از طرف نمایندگی فدراسیون جوجیتسو با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات با اشتراک 110 ورزشکار از میان 14 کلب در جمنازم ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت برگزار شد. این مسابقات در 4 کاتگوری سنی نونهالان، جوانان، نوجوانان و بزرگسالان و در کاتگوری وزنی مختلف برگزار شد که در پایان این مسابقات باشگاه آریانا جایگاه نخست، باشگاه شکر از ناپذیر مقام دوم و باشگاه هیواد جایگاه سوم این مسابقات را از آن خود نمودند. رقابت‌های سبک WKF ورزش‌های رزمی از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار میان 70 ورزشکار دایر گردید. این پیکارها که به شکل تک فایت برگزار گردیده بود که در پایان آن 35 تن آنها با بیشترین امتیاز به مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. تیم 4 نفری کوهنوردی عقابان هندوکش از سوی نمایندگی فدراسیون ملی کوهنوردی در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غور سلسله کوههای سیاه‌کوه را صعود کردند. این تیم فاصله 3350 متری سلسله کوه‌ها و بلندترین قله این کوه را در یک روز فتح کرد. این کوهنوردی به هدف حمایت از مهاجرین این ولایت برگزار شد. رقابت‌های فوتسال تحت عنوان جام زمستانی از طرف نمایندگی فدراسیون فوتبال با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میان 11 تیم که از چند پیش در مرکز این ولایت ادامه داشت با قهرمانی تیم آینده FC خاتمه یافت. دیدار پایانی این پیکارها با رویاروی تیم‌های آینده FC و تیم مزاری VIP صورت گرفت که در نتیجه تیم آینده FC با نتیجه 4-3 تیم حریف را شکست داده و قهرمانی را از آن خود نمود. رقابت‌های والیبال با اشتراک 10 تیم برتر از مرکز و ولسوالی‌های ولایت سمنگان به هدف ایجاد فضای همدلی و گزینش چهره‌های برتر جهت اشتراک در مسابقات زون برگزار شد. در بازی افتتاحیه تیم‌های ریحان و برشنا با هم رقابت نمودند که بازی این دو تیم با نتیجه 3-2 به سود تیم ریحان به پایان رسید. این مسابقات با مدت 20 روز ادامه دارد و قرار است همه روزه 2 بازی انجام گیرد. دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. انجمن تنیس حرفه‌ای مردان جهان ATP نخستین رنکینگ سال 2025 را اعلام کرد که در آن یانیک سینر ایتالیایی صدرنشین است و نوواک جوکوویچ صربستانی قهرمان 24 گرند اسلم جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد. تیم بسکتبال لس آنجلس کلیپرز از لیگ NBA موفق به شکست آتلانتا هاوکس شد. دنور ناگتس در دومین دیدار متوالی که با سان آنتونیو اسپرز برگزار کرد در وقت اضافه نخست و پیروزی رسید. اما نتایج دیدارهای برگزار شده از این قرار است: فلادلفیا 123، بروکلین 94، مینسوتا 105، دیترویت 119، فینیکس 108، ایندیانا 126، یوتا 136، میامی 100، نیویورک 126، شیکاگو 139، پورتلند 105، میلواکی 102، دنور 122، سان آنتونیو 111، ممفیس 113، گلدن استیت 121 و آتلانتا 105، کلیپرز 131. خبرهایی از جهان فوتبال. سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نامزد کسب عنوان بهترین مربی فوتسال جهان در رده ملی مردان در سال 2024 شد. سایت فوتسال پلند که هر سال اقدام به معرفی بهترین های فوتسال جهان می کند، امسال نیز در 25مین دوره از معرفی بهترین های سال این کار را انجام داده است. بر این اساس وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نامزد کسب عنوان بهترین مربی فوتسال جهان در رده ملی مردان در سال 2024 شد. طبق اعلام سایت فوتسال پلند، تیم ملی برزیل با عنوان بهترین تیم ملی مردان جهان در رده ملی لقب گرفت. در این بخش تیم ملی فوتسال مردان ایران نیز نامزد بود. کامبک قهرمانی میلان در فاینال سوپر جام. دیدار فاینال سوپر جام ایتالیا در پایتخت عربستان ریاض بین تیم‌های اینتر و میلان برگزار شد که این بازی اگرچه با پیشتازی اینتر در پی درخشش مهاجم ایرانیش مهدی طارمی همراه شد، اما در نهایت میلانی‌ها بودند که با کامبک دیدنی و به یاد ماندنی موفق شدند 3-2 به پیروزی برسند و جام قهرمانی را بالای سر ببرند. در هفته 20 لیگ برتر انگلستان و در بزرگترین بازی فصل تیم‌های فوتبال لیورپول و منچستر یونایتد در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول برگزار کننده دربی سنتی انگلستان بودند که این بازی مهیج و دیدنی در پایان به تساوی 2-2 انجامید. در دیگر بازی برگزار شده این هفته فولام و اپسیویچ تاون نیز به تساوی 2-2 رسیدند. در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری، تیم فوتبال بارسلونا در خانه حریفی به نام بارباسترو به میدان رفت و به پیروزی آسان 4-0 رسید. تیم فوتبال رئال مادرید هم به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی اسپانیا صعود کرد. تیم فوتبال رئال مادرید هم در خانه دیپرتیو مینرا به میدان رفت و با پیروزی پرگل 5-0 به دور بعد یعنی 1/8 نهایی صعود کرد. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در دیدار سوپر جام فرانسه موفق شد و لطف تک گل عثمان دمبله با نتیجه 1-0 موناکو را شکست دهد و فاتح این جام شود. این 13th قهرمانی پی اس جی در سوپر جام فرانسه و 3rd قهرمانی متوالیشان در این جام بود. تیم‌های فوتبال النصر عربستان و فنرباخچه ترکیه برای انتقال مهاجم مراکشی به توافق رسیدند. رسانه‌های عربستانی گزارش دادند که مدیران تیم‌های النصر ریاض و فنرباخچه برای انتقال یوسف النصیری مهاجم مراکشی در ماه جاری میلادی با مبلغ 30 میلیون یورو به توافق رسیدند. النصر برای جذب النصیری در ابتدا پیشنهادی 20 میلیون یورویی ارائه داده بود که از سوی ترک‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت. و کنفدراسیون فوتبال آسیا جزئیات مربوط به تاریخ و مکان برگزاری بازی‌های دور بعدی جام ملت‌های قاره کهن را اعلام کرد. به نقل از سایت AFC 19th دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2 دیگر به میزبانی عربستانی‌ها برگزار خواهد شد. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا این رقابت‌ها از روز 7 ماه ژانویه سال 2027 آغاز و در تاریخ 5 فوریه به پایان خواهد رسید. تاکنون 18 تیم جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2027 را کسب کرده است و چهره 6 تیم باقی مانده در دور پایانی مرحله مقدمات این رقابت ها در ماه مارچ سال 2025 مشخص خواهد شد. مرحله گروهی مسابقات شامل 6 گروه 4 تیمی خواهد بود. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش به عنوان هر حرکتی که عضلات شما را درگیر و بدنتان را ملزم به کالری سوزی کند تعریف می شود. تحقیقات ثابت کرده که سبک زندگی فعال فواید بسیاری برای سلامت جسم و ذهن دارد و حتی ممکن است بتواند طول عمر را افزایش دهد. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت یا میزان توانایی جسمی خود می توانند از فعالیت بدنی سود ببرند.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار. دوستان عزیز و علاقمندان برنامه نمایش هفته،
در این لحظه ای برنامه تقدیم علاقمندان می گردد به مدت 30 دقیقه. با ما همراه باشید.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش دلبر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پس آن جوان عاشق پیشه که آوازه عشقش همه جا رو پر کرده است تویی؟
سرورمان به سلامت باشن. آری جناب حاکم، من می باشم.
دخترم؟
بله پدرجان.
شنیده ایم که این جوان به عشق تو از همه چیز دست شسته است، آواره کوی و بیابان شده است. نظر درباره او چیست؟
او چه هنری دارد؟
شنیدی جوان؟ چه هنری داری؟
حاکم به سلامت باشن. خب من به جای یک هنر چندین هنر میدانم. تیراندازی میدانم، سوارکاری را به خوبی یاد دارم و نیز حرفه آهنگری را نیز میدانم.
چی میگی؟
جوان شوخ طبعی هستی. اینها که گفتی هنری نیستن که به کار عشق بیاید.
جناب حاکم به سلامت باشن. خب چه هنری به کار عشق می آید؟
دخترم خودت بگو.
هنر جانبازی می دانی؟
جانبازی گفتید؟
آره جانبازی جوان.
خب من چه باید بکنم جناب حاکم؟
دخترم
اگر براستی عاشق است، من چشمان او را می خواهم، هر دو چشمش را.
شنیدی جوان؟ دخترم هر دو چشمت را می خواهد.
هر دو چشمم را؟ آیا این بانو را راضی خواهد کرد؟
برای شروع از چشمانت خوشم آمده است.
خب چه می کنی جوان؟ چشمانت را به راه عشق می دهی یا؟
جناب حاکم، می دهم. آری چشمانم را می دهم.
جلاد، آهای جلاد، چشمان این جوان گستاخ را از حدقه در بیاور و سپس او را به سیاه چال بیاندازید تا حد خود را بشناسد.
درست شنیدم، مرا به سیاه چال بیاندازید؟ برای چون؟ چه گفتید؟
رعیت گستاخ، با خود چه فکر کردی؟
خدایا دوباره همان خواب بی کم و کاست. یعنی این خواب چه تعبیر خواهد داشت؟
آیا تو نیز متوجه حال و روز فرزندمون شده ای؟
آری آشفته و پریشان است، کم سخن میگوید. نمیدانم دقت کردی یا نه، گاه با خودش سخن میگوید.
آری متوجه این کارش شدم. میگویم مرد، این که با خود سخن میگوید از جنون نیست؟
خب نمیشود که هر کس با خود سخن گفت به او مجنون گفت. اما زن، تو مادر او هستی، با او هم سخن شو ببین مشکل این جوان چیست.
با گمانت که این به عقل خودم نرسیدم؟ چه میگویی مرد؟ بارها کوشیدم اما بر زبانش قفلی زدند. فقط میگوید چیزی نیست.
تو هم باور کردی؟ چطور چیزی نیست؟ دیدی امشب لب به طعام نزد. هر کس او را ببیند متوجه میشود که گویی چیزی از درون او را میخورد. هر روز لاغر و نحیفتر میشه.
بمیرم برای فرزندم، بمیرم که انقدر لاغر شده است.
میگویم زن، هر طور شده با او سخن بگو، هر حیله‌ای که میدانی به کار ببر. از هنر خاص خودت، از آن هنر مادرانت بهره ببر. ها
من نمیدانم که چرا همه چیز رو به گردن من میاندازی. تو هم پدرش هستی، خب تو با او سخن بگو، شاید راز نهفته‌ای دارد که با من نمیتواند در میان بگذارد. با تو که پدرش هستی شاید راحت تر باشد.
ای کاش این طور بود، اما خودت نیک میدانی که فرزندان با مادر خود منوسترم. باشد باشد، من هم از او خواهم پرسید، اما به نظر من این گره با درایت مادرانه خودت باز می شود بانو.
بسیار خوب، تو هم تلاشت را بکن، من هم بار دیگر کوشش می کنم که با او سخن بگویم.
میبینیدم خاموش نشسته است. خب فرزندم سخن بگو، گفتی که میخواهی مطلبی را با من و مادرت در میان بگذاری، درست است؟
خب راستش همین طور است که شما میگویید پدر جان. فلواقع نمیدانم چگونه این مطلب را برای شما بگویم.
من فهمیدم، البته فکر میکنم کمی دیر فهمیدم. مادر همانند من نوبر است، چرا زودتر متوجه نشدم؟
اگر چیزی هست که مایه فرح و خنده است، مرا نیز نامحرم ندانید، به من هم بگویید.
من گمان میکنم که کسی دلبری کرده است.
مادرت چه میگوید فرزندم؟ این درست است؟ به کمند عشق گرفتار شده ای؟
راستش پدر جان، مادر جان، باشد برایتان نقل می کنم. چند روز پیش هیاهویی بپا شد.
خب؟
حاکم و همراهان به شکارگاه می رفتن.
آن چند روز پیش را می گویی. من خودم آن روز در میان جمعیت بودم. واقعا ولوله ای بود، چه هیاهویی بود.
اتفاقی افتاد پدر جان، بر اشتری کجاوهی نهاده بودند. وقتی آن اشتر از مقابلم عبور کرد، برای لحظه‌ای پرده کجاوه کنار رفت. چگونه برایتان نقل کنم؟ دختری بقایت زیبا و در کجاوه نشسته بود. از این و آن پرسیدم، برایم گفتند که دختر جناب حاکم می باشد.
خب که چه؟ این حرف ها چه ارتباطی با تو پیدا می کند پسرم؟
ارتباطش به این است پدر جان، چگونه برایتان نقل کنم؟ هر کاری می کنم نمی توانم فراموش کنم.
گلوی پسرمان پیش دختر حاکم گیر کردم.
درست گفتید
فرزندم.
بله مادر.
دلبند مادر، از قدیم گفتن که کبوتر با کبوتر، باز با باز.
آیا تو فراموش کرده ای که ما رعیتی بیش نیستیم؟ فرزندم، ما باید حد خود را بشناسیم. رعیت کجا، حاکم کجا؟
شما درست میگویید، هم مادر درست میگوید، هم شما پدر جان. اما قبل از این که او را در بازار ببینم، چگونه برای تان نقل کنم؟ باورش شاید برای شما سخت باشد، برای من هم دشوار بود. باور کنید 3 شب متوالی در خواب حاکم و دخترش را میبینم. 3 شب.
چه گفتی؟
باور کنید مادر، 3 شب متوالی دختر حاکم را با همین وجنات، درست همین وجنات در خواب دیدم.
فرزندم خواب نما شده ای،
حال تعریف کن ببینم که چه دیده ای در خواب.
همین قدر میدانم که هر بار همان خواب را دیدم و دختر حاکم را از جناب حاکم خواستگاری میکنم.
فرزندم، دلبند مادر.
بله مادر.
شک نکن که با وجود فرزندان درباریان و اشراف سادگان، نوبت به تو نمیرسد.
مادر درست میگوید پسرم.
پسرم، من خودم دختران زیبایی را میشناسم که بقایت جمال و کمال هستند و مهمتر این که همشأن و هم منزل خودمان هستند.
این مطلب مهمیست فرزندم، دقت کن.
پدر جان، مادر جان، همه این صحبت ها و حرف ها را من به خودم نیز گفتم، اما آرام نگرفتم. وانگهی شاید دختر حاکم
فرض میکنیم، فرض که ما فرض محال که محال نیست، من فرض میکنم که دختر حاکم دیوانه است. او حاضر میشود با رعیتی چون تو ازدواج کند.
خب
بفرمایی که دختر حاکم را به کاخ پدرت مأمن و مأوا میدهی یا قصر خودت فرزندم؟
پدرت راست میگوید. دختر کاخ نشین حاکم کجا تا به کوخ نشینی را میآورد؟ بهتر است که سر عقل بیایی فرزندم. ما را چه خیشاوندی با حاکم؟ باید لقمه را اندازه دهانمان برداریم.
خدای از دست این مادر و فرزند.
چه بگویم؟
مادر و فرزند چه زود با حاکم خیش و قوم شدید. برای حاکم مایه سرفکندگی است که دخترش را به یک رعیت بدهد.
ولی پدر جان،
ها،
اجازه هست مطلبی را یادآوری کنم؟
اگر خواب پریشان نیست بگو.
خیر، یادم هست که یک بار شما گفتید که مختصر آشنایی با جناب وزیر دارید؟
بله، مختصر آشنایی. اما آشنایی ما فرزندم به زمانی برمیگردد که او وزیر نشده بود.
عجب. ولی پدر جان، خواهشی دارم از محضرتان، می شود که با او صحبت کنید؟ شاید او راه چاره‌ای پیش پایمان بگذارد.
پناه بر خدا، پناه بر خدا. فرزندم، بله، دل بندم، این دیوانگی چاره ای ندارد.
پدر جان، تمنا می کنم، تنها راهی که به ذهنم می رسد همین است. خواهش می کنم.
خب مرد، اگر براستی وزیر دربار را می شناسی همراه او صحبتی کن.
خواهش می کنم پدر، تمنا می کنم.
زن، چطور است که خودت کمر همت را ببندی و به قصر بروی و از حاکم دخترش را برای شاخش امشادت خواستگاری کنی؟ حرفا میزنی شما؟
بجای کنایه گفتن، اگر واقعا کاری از دستت برمی آید انجام بده مرد.
خواهش میکنم پدر جان.
پناه بر خدا، شما مادر و فرزند را چه میشود؟ عقلتان از کار افتاده است؟ ما کجا؟ جناب حاکم کجا؟
پدر جان، به پایتان میفتم، دستانتان را میبوسم، خواهش میکنم.
ای خدا.
یک ماه بعد.
آه
فرزندم، قدری از این دوا بخور.
باشد مادر، باشد، بدهید میخورم.
بلبندم، طبیب میگفت اگر چیزی نخوری ضعف بدن قوت بیماریت را دو چندان می کند. باید بخوری تا جان داشته باشی که با این بیماری مقابله کنی.
باشد، ولی پدر جان، مادر جان، نگران نباشید، خوب می شوم. کمی استراحت کنم، باید خوب شوم دیگر، باید استراحت کنم.
تا از این دارو نخوری من از اینجا نمی روم.
باشد مادر، باشد، ولی باور کنید تا به حال دواهای زیادی خوردم ولی سودی نبخشیده است.
بخور دلبندم.
باشد.
این اثر خواهد کرد.
این را نیز میخورم.
بهتر است که فرزندمان را تنها بگذاریم تا قدری بخوابد و استراحت کند. ضمناً مرد، مرا با تو کاریست.
بسیار خوب، تو برو، من همکنون میایم. فرزندم.
بله پدر.
چیزی نمیخواهی که برایت بیاورم؟ چه میدانم، آب یا چیزی دیگه؟
خیر، خیر پدر جان، مرا ببخشید که شما را به زحمت انداختم. سپاسگزارم، مرا فعلا چیزی به کار نیست.
فرزندمان را تنها بگذار مرد، بیا با تو سخنی دارم.
بسیار خوب، بسیار خوب، آمدم، آمدم.
بروید پدر جان، بروید.
امان از دست این زن، با من چه کار دارد؟ بیا بیا. چه شده هستم؟
طبیب چه گفت ها؟